قوم نباتات تخمدار بدون گل و نباتات تخمدار گلدار، که نباتات تخمدار گلدار به دو گروپ یا به دو کلاس تقسیم شده، که یک نباتات یک مشمی و دیگری هم نباتات دو مشمی می باشه، که نباتات غیر وایی هم نباتاتی هستند که انساج انتقالی زایلم و فلویم را نداره، که از جمله از نباتات گروپ خزه ها لیورورتس و هارنورتس می باشه، که راجع به خزه ها هم معلومات به دست آوردیم که خزه ها به شکل کتلای کوچک نبات سبز در کنار جوها، جاهای مرطوب و جنگل هایی که تاریک باشه یا همسایه کافی داشته باشه، روی تنه درختان، بالای سنگ ها و در خاک های مرطوب و نمناک با خوبی نشونمو میکنه. راجع به لیورورتس هم معلومات به دست آوردیم که لیورورتس از نباتات غیروایی می باشه که شباهت زیاد به جگر دارد. راجع به اهمیت خزه ها هم صحبت کردیم، با اینکه خزه ها بسیار کوچک می باشه ولی در طبیعت بسیار مهم هستند، چون که خزه ها در جاهایی که سایر نباتات نمیتونه نمو کنه، خزه ها در اونجا نمو میکنه. وقتی که خزه ها میمیره بقایشان باعث ازی میشه که در خاک مواد عضوی زیاد شه و در این خاک نباتات نشون نمو نکنن. ولی از لحاظ دیگر اگر ببینیم، خزه ها به خاک اهمیت هم داره، چون که خزه ها نزدیک و چسبیدن به هم کلان میشن و به حفظ خاک کمک میکنه تا از اثر جریان آب و باد امی خاک از جای به جای از یک جای به جای دیگر منتقل نشه. بعد راجع به نباتات وایی هم صحبت کردیم که انساج انتقالی مواد داشته باشن و نباتات وایی میگن که ما انسان ها به خاطر از اینکه مواد از یک قسمت به قسمت دیگر بدن ما انتقال شوه، ادرک ها و انساج خاص داریم، همین قسم نباتات هم انساج وایی انتقالی دارن، که نباتات کی نوع انساج رو می داشته باشن به نام نباتات وایی شناخته میشن، که نباتات به وایی به دو گروه تقسیم شده بود، یکی نباتات وایی بدون تخم و دیگر هم نباتات وایی تخمدار. کی بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به نطفه تا وجنین صحبت های داشتیم، گفتیم که بعد از عملی القا داخل هفته سوم نطفه حدود 2 میلیمتر طول پیدا میکنه و توسط یک غشای نازک به نام امینیون احاطه میشه، که امینیون از یک نوامایه پر میباشه و حفاظت جنین را به عهده داره، که در هفته پنجم دوران حمل لگی بند نفت ساخته میشه و بعد از اعضای دیگر بدن ساخته میشه. بعد از راجع به تولد یواز صحبت کردیم، که در هفته 37 و همچنان 38 جنین به طور کامل انکشاف پیدا میکنه و یک دوران کامل حملگی تقریبا 40 هفته طول میکشه. بعد از راجع به سونوگرافی صحبت داشتیم، که تصویر برداری سونوگرافی به طور معمول در زنان حامل استفاده میشه، که دیگر روش با کمک امواج التراسان تصاویری از بدن تولید میشه که به کمک از جسامت جنین، جنسیت و همچنان سن از او تامین میشه. بعد از راجع به اقامت صحبت کردیم، که زنان ممکن است که اقیم باشن و نتانن به طور کامل می تخمی خود در تخمدان تولید کنه، که علت از یا اقامت زنان نوامل می باشه که از رسیدن اسپرم بالای کانال نفیر جلوگیری می کنه. و ای اقامت تنها در زنان نمی باشه بلکه در مرد ها هم می باشه، چون که ممکن می تولید اسپرم در مرد کافی نباشه و در نتیجه اسپرم ها نتانه خود را به تخمه برسانه، که معمولا اگر اسپرم های سالم از 20 میلیون در هر میلیمتر منی کمتر باشد، فرد اقیم می باشه، که امراض جنسی مقاومتی مثلا سوزاگ میتونه که منجر به اقامت در زنان و همچنان مردان شوه. بعد از راجع به انتقال امراض از طریق مقاربت های جنسی صحبت کردیم، که یکی از وایت بود که در سال 1980 شناخته شد، که تا حال هم حدود 5 میلیون انسان به این ایدز مصاب است، که از جمله 5 میلیون 16 میلیون از او تلف شده، که عامل از بیماری ویروس به نام HIV می باشه، که علائم ایدز از روز اول الی تا 10 سال ممکن است که علائم پیدا نشه یا هم علائم آشکار نشه، ولی فرد که در ظاهر بیمار نیست ولی در داخل میتونه که امی ویروس به دیگر کس انتقال بده، که راه های ورود ویروس از طریق ترزیق خون بود، از طریق تماس جنسی بود و همچنان از طریق مادر به نوزاد هم میتونست که در مراحل حملگی و شیردادن انتقال بیابه، که تداوی ایدز ایچ علاج قطعی نداره، بلکه با مصرف ما مصرف داروها میتونیم که همی پیشرفت می مرض و فعالیت از این ویروس ما جلوگیری کنیم یا پس بندازیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروز ما شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مشکلات محیطی و حل آنها میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 102 الی 108 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب آلودگی هوای محیط زیست چیست؟ شاگردان عزیز، آلودگی عبارت از تغییر ناخواسته در محیط زیست میباشه که از اثر از کیفیت محیط زیست پایین میآید و آلودگی ها ممکن میباشه طبیعی و مصنوعی باشه که طبیعیش منشأ از او از خود طبیعت میباشه، مثلا طوفان هایی که سبب برخاستن گرد و خاک میشه یا هم آتش فشان هایی که از مقدار زیاد دود و گازهای مختلف تولید میشه. اما بعضی از آلودگی ها که منشأ از او فعالیت انسانی است، خطر زیاد بر سلامت محیط زیست و موجودات زنده داره که این آلودگی را به نام آلودگی مصنوعی یاد میگه، چون که منشأ ازی در طبیعت وجود نداره بلکه توسط انسان ها فعالیت انسانی میتونه یا پیدا شه، که مثال های خوبش آلودگی هوا بر اثر دود فابریکا و موتورها میباشه. خب بعد از اون میایم راجع به آلودگی هوا صحبت های میداشته باشیم که هوا چگونه آلوده میشه. هر وقت که یک یا چند ماده آلوده کننده در هوا با غلظت معین برای مدت در هوا موجود باشه، طوری که مثلا به انسان، نبات، حیوان و دیگر اشیا زیان برسانه و باعث ازی شوه که کیفیت محیط زیست پایین بیایه، این نوع هوا را ما هوای آلوده میگوییم. که مواد آلوده کننده هوا شامل گازهای دود فابریکا میباشه، دود موتورها میباشه، داشهای مختلف مثلا دود بخاری میباشه، زغال سنگ، همچنان دود چوب، گرد و خاک و غیره میباشه که دود و گازهایی که تولید میشه مثلا کاربن دی اکساید، هم کاربن مونواکساید، سلفر دی اکساید، یا هم اکسایدهای نیتروژن و بعضی هیدروکاربن ها میباشه که هر کدام از این به نوع خاص خود باعث آلودگی هوا میشه. که هر وقت مقدار از این گازها در فضا زیاد شوه، بالای حیوانات و نباتات تاثیر منفی داره و برای صحت انسان ها هم مضر و خطرناک میباشه. که یکی از مثال های از این گاز سلفر دی اکساید میباشه که از سوختاندن زغال سنگ تولید میشه، که باعث از این میشه که وقتی که ما می دود تنفس کنیم سبب تخریش چشم، تخریش بینی و همچنان ششها میشه و حتی سبب مرگ هم میشه. که نه به دیگر ضرر امی سلفر دی اکساید به خاطر نباتات میباشه، چون که امی سلفر دی اکساید از طریق سوراخ های حجرات برگ داخل از اون میشه و در موجودیت رطوبت که همراه آب میباشه تیزاب گوگرد را میسازه، که تیزاب گوگرد باعث پژمردگی و همچنان باعث از بین رفتن حجرات برگ میشه و روی زوا لکه های زرد رنگ تولید میکنه. و کاربن دی اکساید هم یکی از آلوده کنندگی عمده هوا میباشه که یک قسمت از او توسط نباتات جذب میشه و از او در ساختن مواد غذایی ازشان استفاده میکنه و قسمت دیگر از او و میدار و دور زمین یک طبقه کاربن دی اکساید را تشکیل میده که زمان کمی حرارت آفتاب به زمین میرسه یک مقدار از این توسط زمین جذب و مقدار دیگر از این منعکس میشه، که طبقه کاربن دی اکساید حرارتی که از آفتاب به دست میاره یا مورد جذب میکنه نمیگذاره که از سطح زمین فرار کنه، که کاربن دی اکساید حرارت جذب شده را به آیستگی به اتمسفر زمین آزاد میکنه و سبب بلند رفتن درجه حرارت در روی زمین میشه. خب بعد از اون میایم راجع به آلودگی آب صحبت میکنیم که آب چگونه آلوده میشه. شاگردان عزیز، طبق تعریف سازمان صحی جهان، آب وقتی آلوده گفته میشه که به اثر فعالیت انسانی در ترکیب از او یا در خواص از او به طور مستقیم و غیر مستقیم تغییرات وارد شوه، که در اثر از این تغییرات آب به خاطر مصرفی که پیش از او در حالت طبیعی به کار میرفت نامطلوب شوه، یعنی کدام استفاده که قبلا از آب میشه حال با وجود آمدن همین تغییرات حال از او آب استفاده نمیشه. یا هم به عبارت دیگر، اگر بگویم شاگردان عزیز که هر وقت مقدار مواد خارجی در آب به حد برسه که استفاده از او سبب آتوانهای همزیانهای زیاد شده، اون نمو آب را ما آب آلوده می نامیم. که شاگردان عزیز، آب اضافه تر از 2/3 حصه سطح زمین را پوشانده، که صرف 3% از آب تازه می باشه، که مقدار زیاد از او در قطبین به شکل یخ وجود داره، که آب تازه جهیل ها یا هم دریاها، چشمه ها و جاها صرف 1/10% آب روی زمین را تشکیل می ده، که حیات نباتات، حیوانات، همچنان انسان ها و دیگر موجودات زنده به می آب ارتباط داره، که متاسفانه انداختن و همچنان رها ساختن آب و مواد فاضله خانه ها، شهر ها و همچنان فابریکه ها و آب فاضله کشتزار ها در دریاها و چشمه ها سبب از این میشه که آب آلوده شوه و در امی آب شیوه مریضی ها زیادتر شوه. که امی آلوده شدن آب نه تنها به انسان ها ضرر داره، بلکه به خاطر ماهی ها و حتی برای پرندگان هم که از این ماهی ها تغذیه میکنن نیز مضر میباشه، چون که موجوداتی که از آب تغذیه میکنه، یا همامی ماهی ها که هستن تمام شد تغذیهشان در آب میبشه، تمام زندگیشان در آب میبشه. وقتی که آب آلوده باشه امی ماهی هم نمیتونه درست تغذیه کنه، یا هم اگر تغذیه کنه داخل وجودش میباشه که میکروب ها میباشه، ویروس ها میباشه، که اگر پرندگان که ازی تغذیه میکنه یا هم انسان ها که ازی ماهی ها تغذیه میکنه ممکنه از دوچار مریضی شوه. بعد از اون میایم راجع به آلودگی خاک صحبت های می داشته باشیم که آلوده خاک چگونه آلوده میشن. شاگردان عزیز، خاک بخشی از قشر زمین است که در اثر تماس ها با اجزای زنده و غیر زنده محیط تغییر میکنه، که قشر خاکی زمین که نبات دو می رویه میتونه از 1 الی 3 متر عمق داشته باشه، که از اثر متلاشی شدن کامل یا هم نیمه کامل سنگ ها و صخره ها همراه با مواد عضوی در مراحل مختلف به وجود میایه، که در هر محیط یک نوع خاک مخصوص به وجود میایه که از لحاظ گذشت زمان و همچنان خصائص کیمیایی تفاوت می داشته باشه، چون که از می خاک به منظور کشت و زراعت استفاده میشه و می خاطر انسان ها به خاطر از بین بردن مرض ها و همچنان آفات های زراعتی و بهبود کمیت و همچنان کیفیت محصولات زراعتی از مواد کیمیایی استفاده میکنن، و همچنان از دواهای اشراکش و همچنان از دواهای استفاده میکنن که میکروب های نباتی را از بین میبره و کود کیمیایی استفاده میکنن، که استعمال از این به خاطر از اینکه اشره های مزرعه هم میکروب ها و امی ملخ‌ها یا هر ازی نباتات را از بین میبره سبب آلودگی خاک هم میشه، که آلودگی خاک باعث آلودگی محصولات زراعتی میشه، و هر وقت که انسان ها از محصولات نباتی یا هم از محصولات حیوانی که از نباتات آلوده به مواد کیمیایی تغذیه میکنن استفاده کنن، زندگیشان به خطر مواجه میشه و بعضی اوقات باعث مرگ هم میشه. خب بعد از میایم راجع به آلودگی صدا صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، آلودگی هوا یا هم ساند پولیوشن چی میشه؟ شاگردان عزیز، به طور عموم صداهایی که انسان مایل به این است که او را بشنوه، حتی مثلا صدای موسیقی بعضی وقت به طور ناخواسته وقتی که به گوش انسان میرسه سبب از این میرسه که به امی آرامش انسان برهم بخوره، که آلودگی صدا یا آلودگی صوتی به می گفته میشه. که به عبارت دیگر اگر بگویم شاگردان عزیز، آلودگی صوتی وقتی است که صداها بلند و همچنان از صداهای ناخواسته که در محیط باشه یا به گوشش برسه همی آلودگی صوتی میباشه، که درک نوع صدا به عنوان آلودگی صوتی به طرز تلقی فرد همچنان درباره صدا ارتباط میگیره، که یعنی صدای خوشایند برای یک شخص ممکن است صدای ناخوشایند باشه به شخص دیگر، یعنی ممکن است به یک شخص یک صدا خوشایند به شخص دیگر همین صدا ناخوشایند باشه، که از آنجایی که محیط آرام و همچنان بدون سر و صدا به خصوص در هنگام استراحت، خواب یا هم انجام فعالیت های فکری هم مطالعه از جمله نیازهای اساسی انسان به شمار میره، ولی هر صدایی که به نحوه آرامش انسان را مختل کنه آلودگی صوتی محسوب میشه، که این آلودگی برخلاف دیگر آلودگی ها مخصوص محیط های شهری و همچنان مناطق میشه که جمعیتشان زیاد باشه و مناطق صنعتی میباشه، که مثلا سر صدای از حرکت موترها میباشه یا هم ماشینالات ساختمانی یا هم کارخانه ها یا هم صداهایی هست که بلندتر از حد میباشه، مثلا صدای رادیو همچنان تلویزیون، صدای بلند طیاره و عوامل دیگر که سبب آلودگی صوتی میشه، یا هم در تمام مناطق صورت میگیره که شهری باشه و جمعیتشان زیاد باشه. شاگردان عزیز، از اثر آلودگی صوتی ممکن است که انسان شامل اختلال های روحی شود و همچنان برهم خوردن تمرکز فکری شود و همچنان کاهش قدرت شنوایش پایین کاهش قدرت شنوایی شود، که نباید تصور کنیم که عادت کردن به سر صدا زیاد و بلند دلالت به مسئولیت در برابر از او داره، بلکه باعث از این میشه یادت که حساسیت کاهش پیدا کنه و امی اثرهایی که ناگوار از امی آلودگی صوتی به وجود میای ای باعث هسته و جای خود خواهد گذاشت. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به حل مشکلات محیطی صحبت میکنیم، که چگونه ما میتونیم امی مشکلات محیطی را حل کنیم. خب شاگردان عزیز، با ازدیاد نفوذ در جهان به خاطر منبعی که انسان ها از استفاده میکنه ضرورت بیشتر پیدا میشه، که عبارت میباشه از غذا، مواظبت صحی، خانه، ترانسپورت و غیره، که همه از یا نیازهایی هست که در سر محیطی زیست تاثیرات خود را به جا میگذاره. مثلا هرگاه که این مردم از این منابع به صورت درست و عقلانه استفاده نکنه با آلودگی هوا، آب و خاک و همچنان دیگر آلودگی ها میافزه، که در این صورت محیط طبیعی سالم از بین میره و در نتیجه انواع موجودات زنده نیز از بین خواهند رفت. ولی بعضی از راه‌ها وجود داره که انسان ها میتونه با استفاده از این راه‌ها محیط را محافظت کنه، که او راه‌ها را می با هم میخوانیم، که راه اول از این میباشه کم کردن آلودگی محیطی. خب شاگردان عزیز، گاهی شاید فکر کرده باشین که به خاطر امی حفظ محیط زیست و همچنان از بین بردن امی آلودگی ها باید کدام نکات ما رعایت کنیم یا هم با کدام طریقه میتونیم که امی آلودگی های محیطی را کم سازیم. خب شاگردان عزیز، آلودگی محیط را ما میتونیم به طریقه های مختلف کم سازیم. مثلا تا حد امکان در زندگی روزمره خود از اشیاء استفاده کنیم که باعث آلودگی نشه. مثلا به خاطر فاصله های کم از بایسکل استفاده کنیم، نه از اینکه دم موتر بریم، و به خاطر از اینکه دود موتر سبب آلودگی هوا میشه و همچنان صدای بلند موتر باعث آلودگی صوتی میشه، باید از موتر در فاصله های کم از استفادهش منع کنیم، یعنی به فاصله های کم از بایسکل استفاده کنیم. و همچنان راه های دیگر که میباشه در خانه ها و فابریکه ها، مارکت ها و اداره های دولتی باید توجه شود تا امی اشیای بیکاره مثلا پلاستیک باقی مانده، سبزی ها، میوه ها و همچنان مواد غذایی پس مانده و دیگه مواد اضافی که بیکاره میباشه این را به صورت منظم در خریده ها بندازه و به زباله دانی نزدیک انتقال داده شه که از انداختن کثافات و همچنان اشیای بیکاره در سرک ها و همچنان پارک ها باید جلوگیری شود و در پاک نگه داشتن محیط زیست باید جوی خواسته شوه که در این بخش باید سطح آگاهی مردم در مورد آلودگی محیط و همچنان تاثیرات منفی از او بر صحت و سلامت انسان باید بالا بره و باید برشان ترینینگ های داده شود تا امی سطح آگاهیشان بلند شود. خب بعد از او استفاده یا استعمال دوباره مواد را باید ما انجام بدیم که مثلا گاهی شده که از ظرف چینی تان شکسته باشه و بدون از اینکه شما او را اوس بندازین میتونین کوره ترمیم کنیم که این کارتان در حقیقت با استفاده مجدد از او که شما ترمیم میکنین این با استفاده مجدد از شما میتونه که اقتصاد خود در اقتصاد صرفه جویی کنین و همچنان با حس از ایشان که محیطتان پاک شوه. خب بعد از او دوران دوباره یا هم ریسایکل میخوانیم که یک راه دیگه لازمی باشه که یکی از مثال های از استفاده دوباره است که مثال خوبش کاغذ می باشه که کاغذهایی که قابل دوران را ما می تونیم به کاغذ جدید تبدیل کنیم و از او طبق سابق استفاده کنیم. یا مثال دیگرش از او از پلاستیک، کاغذهای قطعی، آلومینیوم و همچنان چوب و شیشه و دیگر از اشیاء ما می تونیم که دوران دوباره کنیم و از او استفاده کنیم که دوران دوباره با ما کمک می کنه تا محیط زیست ما پاک.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به انجینری ژنتیک، همچنان ادویه و واکسن صحبت های داشتیم. ما گفتیم که بیشتر دستاوردهای جالب انجینری ژنتیک از متوجه مورد استفاده از او در جامعه می باشه که استفاده از این تکنولوژی ژنتیک در تهیه ادویه و همچنان در تحقیقات ادامه داشته و پایان ناپذیر می باشه که بعضی از این دواها که از این تهیه میشه که در حال حاضر در بین مردم جای عادی خود را اشغال کرده که مثال از او واکسین ها و همچنان ادویه جدیدی که بر علیه امراض مبارزه میکنه میباشه. بعد از او راجع به ادویه ژنتیکی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم بسیاری از بی‌نظمی های ژنتیکی و همچنان بعضی از امراض انسانی زمانی وجود میآید که بدن انسان قادر به ساخت پروتئین های مشخص نمیباشه. مثلا دیابت اطفال را ما گفتیم که یکی از امراض است که بدن قادر به کنترل سطح قند در خون نمیباشه به خاطر از اینکه یک پروتئین خاصی هم این تولید نمیشه که بی نظمی تنها وقت قابل کنترل است که پروتین مورد نظر به مقدار کافی از خارج به بدن برسه. بعد از راجع به واکسن ژنتیکی صحبت های داشتیم، ما گفتیم که بسیاری از امراض ویروسی مثلا چیچک و پولیو یعنی فلج اطفال توسط می ادویه عادی هم بعضی ادویه های دیگر قابل تداوی نیستن، اما با استفاده از واکسن ما میتونیم از مبتلا شدن به امراض جلوگیری کنیم که واکسن شامل تمام یا هم قسمتی از جسم پاتوجن میباشه که به شکل خوراکی و یا هم زرقی مواد استفاده میشه که زمانی که واکسن به بدن زرق میشه سیستم معافیت بدن پروتین هایی را که در سطح پاتوجن قرار داره و شناسایی میکنه و به ضد از اون پروتین میسازه که آنتی بادی نامیده میشه که در این اواخر واکسن ها با استفاده از انجینری ژنتیک طور ساخته شده که احتمال هیچ گونه خطر در وجود فرد مورد نظر نمیباشه باشه. بعد از راجع به انجینری ژنتیک در نباتات صحبت های داشتیم، ما گفتیم که هزاران تا هزاران سال ناگهان از علم انجینری ژنتیک استفاده میکرد و به انتخاب دانه ها نسل بهتر نباتات را به وجود می آورد که و امی زاران که هسته بهترین دانر انتخاب میکدن و بار بار رکش میکدن که این عمل به تدریج نسل خوب را پدید میورد و در قرن بیستم زاران و کسانی که در ساحه جریتی کار میکدن با استفاده از قوانین ایلم دانه ها را انتخاب کرده و با نسل گیری از نسل های دیگر از اون نسل بهتر و خوبتر تولید کردن که با استفاده از انجینیر جنتیک میتون ارزش مواد غذایی را در محصولات زراعتی بالا برد. بعد از راجع به انجینیری جنتیک در حیوانات هم صحبت های داشتیم، گفتیم که از زمان های بسیار قدیم انسان ها با استفاده از روش های عنعنوی در صدد اصلاح نسل حیوانات بودن و کوشش میکردن که نسل های را وجود بیارن که دارای محصولات بهتر و بیشتر باشه، اما بسیاری اوقات چون این کارشان مطابق با اصول علمی نبود نتیجهش منفی برآمد. ولی حالا انجینران از تکنولوژی جنتیک استفاده میکنه و حیوانات بهتر و خوبتر به وجود میاره که در گذشته ها هورمون رشد گاو را از مغز گاوهای مرده به دست میاردن، اما حالا می جن یا هم هورمون رشد گاو را داخل جسم باکتری میکنه و باکتری شروع به تولید هورمون میکنه که ای هم ارزان تر است و هم آسان تر میتونه مورد به مواد غذایی گاوها علاوه کنیم. بعد از او هم راجع به این صحبت کردیم که تداوی انسان توسط جن چه قسم صورت میگیره که با پیشرفت علم ژنتیک دانشمندان میتونن که بسیاری از بی‌نظمی های ژنتیکی را قبل از تولد در مراحل جنینی مورد تشخیص و تداوی قرار دهند که به او جن تراپی میگه که جن تراپی عبارت از داخل نمودن جن های سالم به عوض جن های ناقص در داخل حجرت انسان جهت تصحیح بیامی بی‌نظمی ژنتیکی می باشه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته ما. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما اکولوژی و اجزای از می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 94 الی 97 می باشه. خب میایم با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب ایکالوژی و اجزای از او چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، علمی که ارتباط بین موجودات زنده و همچنان بین موجودات زنده و محیط زیست را مورد مطالعه قرار میده به نام ایکالوژیت میشه که ما در صرفهای قبلی راجع به ایکالوژی معلومات به دست آوردیم که عمل متقابل یا ارتباط بین یک اجتماع زنده را با محیط زیست از او را ایکوسیستم میگه که در حقیقت ایکوسیستم مجموعه جهان زنده و همچنان محیط غیر زنده میباشه که ایکوسیستم میتونه مانند یک جوچه کوچک باشه و یا میتونه مانند بند امیر هم بزرگ باشه که نیاز به کسب انرژی تنها عمل ارتباط دهنده اجزای زنده اکوسیستم با اجزای غیر زنده از می باشه که این عمل با خوردن و خورده شدن در داخل اکوسیستم ادامه پیدا میکنه که به دلیل اهمیت همین مطالب ذکر شده که آلبرتن ذکر کردم کوشش به عمل آمده تا در این فصل در مورد اجزای اکوسیستم و انواع اکوسیستم و همچنان عمل متقابل در اکوسیستم ما معلومات به دست بیاریم و با اهمیت از در زندگی خود پی ببریم. خب میاییم اجزای اکوسیستم چیست؟ خب شاگردان عزیز، چطور میتوان جمعیت را از اکوسیستم تفریق نمود؟ یک جمعیت مجموعه از اجزای زنده در یک منطقه است. زمانی که ما یک جمعیت میخواییم مطالعه کنیم، تاثیر موجودات زنده بالا یک دیگر زمین جمعیت قابل دید است که یک ایکوسیستم مجموعه اجزای زنده و غیر زنده در یک منطقه میباشه که وقتی که یک ایکوسیستم را ما مطالعه میکنیم، ما میتونیم تاثیرات اجزای زنده و غیر زنده را بالا یک دیگر ما بدانیم. خب شاگردان عزیز، ایکولوژیستان یا هم عمو دانشمندانی که ایکولوژی را مطالعه میکنه ارتباط بین اجزای مختلف ایکوسیستم را مطالعه میکنه که او اجزای زنده را در طبیعت و در لابراتوارها مشاهده میکنه و با انجام دادن تجارب خود و همچنان با انجام دادن تجربه های علمی و بیولوژیکی معلومات را جمع آوری میکنه و بعضی اوقات دانشمندان نمیتونن که تمام طبیعت را در لابراتوارها تمثیل کنن، به میخاطر و مدل های طبیعت را در کامپیوتر میسازن و از او استفاده میکنن. خب شاگردان عزیز، قسمی که در کتابتان هم شکل ها آمده دی اجزای زنده اکوسیستم شامل نباتات، حیوانات و الجی می باشه که امیتور، باکتریا، پروتوستا و فنجی هم وجود داره، اما به دلیل کوچک بودن از و قابل دید نمی باشه که تمام این موجودات شامل اکوسیستم می باشه یا هم تولید کنندگان یا هم مصرف کنندگان و یا هم تجزیه کنندگان می باشه که ما درباره از این در صنف هفتم ما معلومات به دست آوردیم که تولید کنندگان چیست، مصرف کنندگان چیست و همچنین تجزیه کنندگان چیست. خب شاگردان عزیز، شما گاهی ای را تصور کردین که اگر ای اجزای زنده نباشه چه چیزی را ما خواهیم دید؟ یا هم امی سیستم و اکوسیستم زنده نباشه ما چه چیزها را میبینیم؟ شاگردان عزیز، شما اجزای غیر زنده را مشاهده خواهید کرد که شامل خاک، هوا، آب و همچنان درجه حرارت و روشنایی میباشد که همه اجزای غیر زنده تعیین کننده مکانیزم اجزای زنده میباشه که مثلا اگر از جمله اجزای غیر زنده خاک باشه و اجزای زنده موجوداتی باشه که در خاک زندگی میکنه یا میتونن که در روی خاک زندگی کنند. اگر خاک نباشه این موجودات زنده هم در جو زندگی کردن نمیتونن. به همین طور اگر جزء غیر زنده آب باشه و جزء زنده از موجودات طبیعی مثل ماهی خواهد بود که یا هم همه زندگیشان و هم ارتباطشان با همه اجزای غیر زنده متقابل میباشن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به انواع اکوسیستم صحبت های میداشته باشیم که انواع اکوسیستم چیست. خب شاگردان عزیز، آیا گاهی درباره محل زیست گوسفند فکر کردین که چرا این حیوان نمیتونه در محیط هایی که آبی باشه یا هم در آب زندگی کنه؟ خب شاگردان عزیز، حال میایم به این سوال پاسخ میدیم. اکوسیستم های متفاوت محل زیست انواع مختلف موجودات زنده میباشه که مثلا ساختمان وجود گوسفند طور تنظیم یافته که با محیط خشک پوشیده است و از علف توافق حاصل میکنه و طور که می جلد گوسفند به عوض فلزها دارای پشم میباشه و برخلاف حیوانات طبیعی دارای ششها میباشه و از نباتات که در محیط زیست از او میره تغذیه میکنه. پس به می خاطر این اکوسیستم خشک زندگی میکنه. خب حال میایم راجع به اکوسیستم خشک صحبت داشته باشیم که اکوسیستم خشک چی می باشه. خب شاگردان عزیز، شما طور تصور کنین که در یک مکان گرم همچنان خاک‌آلود و خشک هستین که در یک سمت تان بوته‌های خار و در سمت دیگر تان چلپاسایی هست که روی سنگ قرار داره. آیا گفته شما میتونین که شما در چه نوع محیطی قرار دارید؟ شاید جوابتانی باشه که در دشت قرار داریم، دشتی که گرمی است و چهار طرف خاک است، بوته‌های خار‌آلود است. خب شاگردان عزیز، دشت از دیگر محیط‌ها از لحاظ اجزای زنده و غیر زنده فرق میکنه که اجزای غیر زنده چنین محیطی شامل خاک میباشه، آب و اقلیم خاص از میباشه که اقلیم عبارت از حالت خاص آب و هوا است که به مدت طولانی دما پیدا میکنه و اجزای زنده محیط دشتی شامل حیوانات و نباتات خاص میباشه که او امی حیوانات و نباتات فقط خاص می دشت ها میباشه، یعنی دیگر محیط ها زندگی نمیکنن که یک منطقه مشخص با اقلیم خاص و حیوانات و نباتات که در او زندگی میکنه یک بایوم گفته میشه. مثلا در بایوم جنگل های نورستان و کنارها درختان خاص همی منطقه که بلوط میباشه، ارچه و همچنان پسته و غیره موجود میباشه که یا این درختان فقط خاصیت هم مخصوص همی نورستان و جنگل های نورستان و کنارها میباشه که اکوسیستم خشک شامل جنگل ها، علفزار ها، دشت ها است که تمامشان یک اقلیم خاص منحصر به فرد خود هم دارن. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما درباره چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل جدید را شروع کردیم تحت عنوان اکولوژی و اجزایان که فصل 8 می باشه که ما گفتیم در صنف های قبلی هم ما راجع به اکولوژی معلومات به دست آوردیم که علمی که ارتباط بین موجودات زنده و همچنان بین موجودات زنده و محیط زیست را مورد مطالعه قرار می ده به نام اکولوژی میشه و همچنان عمل متقابل یا ارتباط بین یک اجتماع زنده را با محیط زیست از و نام اکوسیستم میگه که در حقیقت اکوسیستم مجموعه جهان زنده و همچنان محیط غیر زنده میباشه. بعد از راجع به اجزای اکوسیستم معلومات به دست آوردیم که ما چطور میتونیم که جمعیت را از اکوسیستم تفکیک کنیم که یک جمعیت مجموعه از اجزای زنده در یک منطقه میباشه که زمان مطالعه یک جمعیت ما میتونیم تاثیر موجودات زنده را بالا یک دیگر مشاهده کنیم که یک اکوسیستم مجموعه اجزای زنده و غیر زنده در یک منطقه میباشه. و همچنان ما گفتیم که اکولوژیستان یا هم دانشمندانی که اکولوژی را مطالعه میکنه ارتباط بین اجزای مختلف اکوسیستم را مورد مطالعه قرار میده که او امی اکولوژیستان اجزای زنده را در طبیعت و همچنان در لابراتوارها مشاهده میکنه و با انجام دادن تجارب معلومات را خود را جمع آوری میکنه که بعضی اوقات دانشمندان نمیتونن که طبیعت را در لابراتوار تمثیل کنه، به می خاطر او مدل های طبیعت را در کامپیوتر میسازن و از او استفاده میکنن. و همچنان ما گفتیم که اجزای زنده اکوسیستم شامل نباتات، حیوانات و الجی میباشه که باکتریا، پروتوزا و فنجی هم وجود داره اما به دلیل کوچک بودنشان و قابل دید نمیباشه که تمام موجودات شامل اکوسیستم یا هم تولید کنندگان یا پرودوسر است یا هم مصرف کنندگان کانسومرز است و یا تجزیه کنندگان یا هم دیکامپوسرز است که ما قبل از این راجع به یا ما در صنف هفتم مطالعه کردیم. و همچنان ما گفتیم که اجزای غیر زنده را شامل خاک، هوا، آب و همچنان درجه حرارت و روشنایی می باشد در اکوسیستم ما مطالعه می کنیم. راجع به انواع اکوسیستم هم صحبت های داشتیم، گفتیم که اکوسیستم های متفاوت محل زیست انواع مختلف موجودات زنده می باشد که یک مثالش راجع به گوسفند ما ارائه کردیم که ساختمان وجود گوسفند طور تنظیم یافته که با محیط خشک پوشیده و از علف و توافق حاصل می کنه و طوری که می جلد گوسفند به عوض فلس ها دارای پشم می باشد و برخلاف حیوانات طبیعی دارای ششها می باشد و از نباتات که در محیط زیست از او می روی تغذیه میکنه به می خاطر، یا میتونن که در اکوسیستم خشک زندگی کنن ولی در اکوسیستم آبی زندگی کردن نمیتونن. و بعد از اون مراجعه به اکوسیستم خشک صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که ما گفتیم که وقتی که ما در یک مکان گرم باشیم، خشک و همچنان خاک آلود باشه و یک سمت ما بوته های خار باشه و سمت دیگر چلپاسه باشه که روی سنگ قرار داره، ما میتونیم که این نوع محیط، محیط دشت میباشه که دشت از دیگر محیط ها از لحاظ اجزای زنده و غیر زنده فرق داره، که اجزای زنده از شامل خاک و همچنان اقلیم خاص میباشه که اقلیم از این خشک و گرم میباشه، که اقلیم ما گفتیم عبارت از حالت خاص است که عبارت از حالت خاص آب و هوا میباشه که به مدت طولانی ادامه پیدا میکنه، و همچنان ما گفتیم اجزای زنده محیط دشتی شامل حیوانات و نباتات میباشه که خاص هم مخصوص همی دشت ها میباشه، که یک منطقه مشخص با اقلیم خاص و همچنان حیوانات نباتاتی که در او زندگی میکنه، یک بایوم گفته میشه که مثلا در بایوم جنگل های نورستان و کنرها درختان خاص همی منطقه که بلوط است، ارچه است، پسته و غیره موجود میباشه، که همی درختان صرف مخصوص همی جنگل های نورستان و کنرها میباشه، که اکوسیستم خشک ما گفتیم که شامل جنگل ها، علفزار ها و همچنان دشت ها میباشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. به پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.